بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. الفصل السابع، نسخ الوجوب. در تکمیل بحث اوامر بعد از بیان مفاد ماده امر و صیغه امر و تقسیماتی که برای واجب بود و طرح بعضی از مسائل در این زمینه، فصل هفتم این است که اگر وجوبی نسخ شد، بعد از نسخ وجوب آیا اصل جواز باقی میماند یا نه اصل جواز باقی نمیماند، باید بازگشت بکنیم به حکم ما قبل نسخ. البته اینکه نسخ به چه معناست و آیا نسخ در شریعت اسلام آمد یا نیامد، آیات ناسخ و منسوخ هست یا نیست، این بحثی است که در این کتاب اجمالاً در صفحه 115 به اون اشاره شده و تفصیل مطلب در کتب اصولی بالاتر و یا کتبی است که در رشته علوم قرآن تدوین شده است. اجمالاً عرض می‌کنیم نسخ یعنی یک حکم شرعی به واسطه دلیل بعدی برداشته شود، به طوری که اگر اون دلیل متأخر نبود، اون حکم اول مستمر و ثابت بود. خب اگر حکمی به نحو وجوب صادر شد، مثال میزنن وقتی که این فرمان صادر شد که ای مسلمین، اگر میخواهید با پیامبر به صورت درگوشی سخنی بگویید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، وجوب صدقه قبل از نجوای با پیامبر ابلاغ شد، ولی بعد از مدتی این وجوب نسخ شد به دلیل اینکه غیر از امیرالمؤمنین دیگران به خاطر اینکه اون صدقه رو پرداخت نکنن از نجوای با پیامبر، بلکه از سوال نمودن از پیامبر دوری جستند، لذا این آیه مبارکه نسخ شد به تعبیر فیض لم تفعلوا و تاب الله علیکم. بعد از نسخ وجوب سوال این است که حالا اگر کسی خواست نجوا کند، آیا اعطاء صدقه قبل از نجوا مستحب است، جائز است یا نه باید برگردیم به حکم ما قبل نسخ. حکم ما قبل، یعنی حکم ما قبل از وجوب، ببخشید، باید برگردیم به حکم ما قبل از وجوب. قبل از اینکه اعطاء صدقه واجب شود چه حکمی داشت؟ مکروه بود، مستحب بود، مباح بود. بعد از نسخ وجوب مجدداً اون حکم اولی برگشت می کند. خب بعضی مثل مرحوم علامه در تهذیب گفتن جواز باقی می ماند، بعضی مثل مرحوم صاحب معالم گفتن نه، دلیلی بر بقای جواز به ما هو جواز نیست، اون حکم ما قبل از وجوب اون برمی گردد، چون این قبل از این که واجب بشود یک حکمی داشت، اون میشه یک، زمان وجوب دو، بعد نسخ شد سه، که حکم سوم با یک یکسان است. خب حالا اصل این مطلب رو تطبیق بکنیم، بعد بررسی ادله قول اول. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز اولا، بعد از نسخ وجوب آیا جواز باقی میماند یا نه؟ و نقدم مثالا من الکتاب العزیز، و ایشون این مطلب رو میخوان در قالب یک مثال از قرآن مطرح کنن. و نقدم مثالا من الکتاب العزیز، پیشا پیش مثالی رو از قرآن مطرح میکنیم. فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا اراد النجوا مع النبی صلوات الله و سلامه علیه و آله، خداوند بر مؤمنین هنگامی که قصد نجوای با پیامبر رو داشتند، فرض الله تقدیم صدقه واجب دانست، تقدیم صدقه را. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. فقدموا امر است، امرم ظهور در وجوب دارد، فقدموا صدقه. فلما نزلت الآیه بعد از نزول آیه کف کثیر من الناس عن النجوا، بسیاری از مردم از نجوا امتناع و دوری جستند، بل کف عن المسئله، حتی از سوال کردن غیر نجوایی هم امتناع جستند. فلم یناجهی احد الا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام، فقط امیر المؤمنین بود که صدقه می داد و نجوا می نمود، دوباره صدقه می داد و نجوا، چون برای او پرسش از پیامبر و ارتباط با او مقدم بر هر چیزی بود، ولی دیگران می خواستن از این نجوا سوء استفاده های سیاسی و تبلیغاتی کنن و لذا وقتی دیدن این عمل بر اون دوش اونها هزینه رو تحمیل می کند از او امتناع نمودند. ثم نسخت الآیه بما بعدها، سپس آیه نسخ شد با آیه بعدی که این آیه بود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، بین یدی نجواکم صدقات. اشفقتم تعبیر نوعی ولو استفهامی است ولی با توبیخ، که آیا بر شما سنگین آمد این که قبل از نجوا صدقه بدهید؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. که با این تعبیر با این آیه وجوب صدقه نسخ شد. فوقع الكلام في بقاء جواز تصدیق الصدقه، بحث در این است که آیا جواز پرداخت صدقه قبل از نجوا باقی میماند یا نه. فی بقاء جواز تقدیم صدقه اذا ناجا احد مع الرسول فهناک قولان. قول اول مختاره العلامه فی التهذیب من الدلال على بقاء الجواز، علامه فرموده جواز باقی است. و قول دوم عدم الدلالت علی الجواز، جواز باقی نمی ماند بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، باید رجوع شود به اون حکمی که قبل از وجوب و امر آمد. این پرداخت صدقه قبل از آن که وجوب بر او تعلق بگیرد چه حکمی داشت؟ مستحب بود؟ مباح بود؟ مکروه بود؟ حرام بود؟ چه حکمی داشت؟ همون حکم الان که وجوب نسخ شد برمیگردد. و هو خیرت و صاحب معالم، مختار مرحوم صاحب معالم. خب استدل للقول الاول به ان المنسوخ، اما دلیل قول اول چیست؟ دلیل قول اول این است که اون آیه که میگوید صدقه واجب است، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، این آیه که صدقه رو واجب دانست سه پیام دارد. یک، پرداخت صدقه جایز است. دو، بلکه نه جایز، راجح است. سه، بلکه نه راجح، لازم و ضروری و غیر قابل تخلف است. هر وجوب این سه پیام رو دارد. شما میگید امر به معروف واجب است، یعنی امر به معروف امری است جائز، بلکه راجح و پسندیده، بلکه غیر قابل تخلف. نمیشه وجوب باشد رجحان نباشد، وجوب باشد جواز نباشد. پس در درون هر وجوبی اصل جواز و رجحان و عدم جواز مخالفت نهفته است. دلیل ناسخ آمد گفت که اون لزوم، اون وجوب، اون حتمیت برداشته شد، ولی جواز و رجحان اونا دیگه باقی میمانند. قدر متیقن از دلیل ناسخ آن است که الزام و ضرورت و حتمیت
برداشته شد. اما اون پیام اول و پیام دوم یعنی اصل جواز و رجحان دلیلی برای حذف او نداریم. پس بنابراین الزام یعنی اون پیام سوم با دلیل ناسخ حذف شد، اما اصل جواز بلکه رجحان باقی میماند. استدلال شده است برای قول اول به اینکه منسوخ که دلالت بر وجوب می کند فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، این منسوخ به ان المنسوخ فقد دل على امور ثلاثه، بر سه مطلب دلالت می کند. یک، تقدیم صدقه، پرداخت صدقه قبل از نجوا جایز است. دو، بلکه راجح است. سه، بلکه امریست لازم و غیر قابل تخلف. و قدر متیقن از دلیل ناسخ اون دلیل دوم که می گفت فیض لم تفعلو هو رفع و خصوص الالزام، الزام و ضرورت و حتمیت برداشته شد. برداشته شدن خصوص الزام یعنی این که الزام نیست بالخصوص، این قابل شک نیست. و اما ما عداه و ما عدای این الزام مانند جواز و رجحان، این نه، فیؤخذ من دلیل منسوخ، اینو از دلیل منسوخ بهش اخذ میکنیم. دلیل منسوخ همون دلیل وجوب، فقدم و صدقه. نظیره مثال میزند مشابه این مطلب، اگر دلیلی دلالت کند بر وجوب شیئی بگوید اکرم زیدن، و دلالت کند دلیل دیگر بر عدم وجوبش، مثلا اذا ورد اکرم زیدن، این یه دلیل، و ورد ایزن لا بأس به ترک اکرام، که لا بأس به ترک الاکرام این میشه عدم وجوب. خب در مقام جمع بین این دو دلیل چه میگوییم؟ میگیم وجوب برداشته شد اما اصل جواز اکرام زید باقی است. فیحکم به ازهریت دلیل ثانی علی الاول، فیحکم علا بقاء الجواز و رجحان، به واسطه اون که دلیل دوم یعنی لا بأس به ترک اکرامهی ازهر است از دلیل اول یعنی اکرم زیدن، چون دلیل دوم با ناظریت به دلیل اول صادر شد و صراحت دارد در عدم وجوب، خب پس او مقدم است. اما با توجه به ازهریت او حکم می شود بر این که وجوب برداشته شد اما جواز و رجحان باقی ماند. این استدلال. اما یلاحظ علیه، اشکال این استدلال چیست؟ می فرمایند این استدلال یک پیشفرض دارد. پیشفرضش هم این است که وجوب یا امر، پیشفرضش این است که امر دارای سه مدلول است: جواز، رجحان، لزوم، که یکیش وجوب باشد. عبارت کتاب رو دقت بفرمایید، المنسوخ، خط صفحه 59، همین خط چهارم، المنسوخ، منسوخی که دلالت بر وجوب دارد یعنی این صیغه امر، دل على امور ثلاثه، سه مطلب را این دلیل دلالت می کند: جواز، رجحان، لزوم. خب دلیل ناسخ لزوم رو برداشت، جواز و رجحان باقی ماند. این پیشفرض و خلاصه کلام مستدل. اما این کلام، کلام درستی نیست. درست چه هست؟ درست اینه که امر یک ظهور دارد، اون هم بعث به طرف مأمورون به. امر مساویست با انشاء البعث. بله، عقل می آید حکم می کند به وجوب اتباع اوامر مولا. عقل از باب لزوم حق مولا، از باب بحث حق عبودیت، از باب دفع ضرر محتمل، عقل حکم می کند به این که بعث مولا نباید زمین بماند، لازم المراعات است. مسئله وجوب از حکم عقل استخراج و فهمیده شد. اما امر یعنی بعث الى المأمور به، وقتی میگوید سله یعنی بعث المخاطر الی الصلات و عقل در کنار این بعث وجوب رو استنباط و استنتاج میکنه. خب بنابراین اگر دلیل ناسخ آمد نسخ امر یعنی نسخ بعث یعنی شکسته شدن بعث، بنابراین دیگه اصلا بحث جواز و رجحان مجالی ندارد، جایگاهی ندارد. چرا؟ چون که امر ستا مدلول نداشت که بگیم الزامش رفت جواز و رجحانش باقی است. امر فقط یک مدلول داشت، اون هم بحث الهی مأمور به، و این مدلول شکسته شد. پس دیگه جایگاهی برای اینکه بگیم با شکست شدن بعث جواز یا رجحان باقیمون نیست. بله اگر امر سه مدلول داشت، جواز رجحان لزوم، مدلول لزومش افتاد، میگفتیم بگیم جواز رجحان باقیست. اما در اینجا که یک مدلول بیشتر ندارد و اون یک مدلول شکسته شد، دیگه طرح بحث جواز و رجحان بی‌معناست. یلاحظ علیه، اشکال می شود بر این قول انه لیس للامر الا ظهور واحد، امر فقط یک ظهور دارد و هو البعث و نحو المأمور به، بعث به طرف مأمور به. و اما الوجوب فانما یستفاد من امر آخر، وجوب رو ما از یک امر دیگری استفاده می کنیم. اون چیه؟ و هو کون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعت والالتزام بالعمل عند العقلا. اونم این است که بعث مولا تمام الموضوع است برای وجوب اطاعت عند العقلا. عقلا میگویند موضوع وجوب طاعت، موضوع التزام به عمل بعث مولا است. یعنی اگر بعث مولا آمد، این کافی است برای اینکه عقل و عقلا حکم بکنن به وجوب، دیگه نیازی به زمینه دیگر ندارد. تمام الموضوع دیگه نیازی به زمینه دیگر ندارد. صرف بعث مولا را عقل و عقلا میگویند کافی است که بگیم وجوب، ضرورت، الزام. فإذا دل الناسخ على أن المولى رفع اليد عن بعثه، اگر دلیل دلالت کرد که مولا از بعث خود دست برداشته است، فقد دل على رفع اليد عن مدلول منسوخ، این به این معناست که مولا از اون مفاد منسوخ یعنی از اون بعث خود دست برداشته است. فلا معنا للالتزام به بقاء الجواز و رجحان، دیگه معنا ندارد بگیم جواز و رجحان باقی است. از لیس له الا ظهور واحد، این امر، این دلیل منسوخ فقط یک ظهور داشت و هو البعث و نحو المطلوب، بعث به سمت انجام دادن عمل مورد نظر. لا ظهورات متعدده، دارای ظهورات متعدده نبود که قول قائل بود که سه تا ظهور دارد، جواز، رجحان، لزوم. حتی یترک المنسوخ و یؤخذ بالباقی، اینطور نبود که بگیم سه تا مدلول دارد، جواز، رجحان، لزوم، بعد منسوخ یعنی اون لزوم ترک شود و اون باقی مانده جواز و رجحان باقی بماند. اینطور نیست، یک مدلول بیشتر نداشت، اونم انشاء البعث، این یه مدلول هم از بین رفت. و به عبارت اخرى الجواز و رجحان من لوازم البعث الالفعل، جواز و رجحان از لوازم بعث الالفعل است. اگر بعث الالفعلی بود، جواز و رجحان هم از لوازم اوست. نمیشه بعث باشد جواز نباشد، بعث باشد رجحان نباشد. اگر دو بود زوجیت هم هست. فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم، اما اگر ملزوم یعنی بعث الی الفعل نسخ شد، دیگه وجهی نیست که لازم یعنی جواز و رجحان باقی بماند. فاذا نسخ الملزوم الملزوم یعنی البعث الى الفعل فلا وجه لبقاء اللازم، لازم یعنی جواز و رجحان. بله اگر بعث بود لازمش هم هست، ملزوم که رفت طبیعتا لازم هم خواهد رفت. فصل الثامن الامر بالامر بفعل امر بذالک الفعل. این بحثی است که ثمره عملیاتی و کاربردی هم دارد. گاهی اوقات مولا مستقیما و مباشرتا میاد به عبد فرمانی میدهد، این از محل کلام خارج. ولی گاهی اوقات مولا مع الواسطه اقدام میکند. به چه صورت؟ مولا نفر اول میاد به نفر دوم فرمان میدهد که شما یه نفر دوم به نفر سوم فرمان بده الف رو انجام بدهد. مولا نفر یک، واسطه نفر دو و اون شخص نهایی مورد نظر نفر سه. مبلغ پیام و واسطه پیام و کسی که باید او امر را به شخص سوم مستقیما انجام بدهد این نفر دو هست. حالا سوال این است که آیا در این فرایند، در این سیر، امر مولا به نفر دو، امر مولا به نفر سه هم تلقی می شود یا خیر؟ خب سوال این ثمرش چیست؟ ثمرش این است که اگر نفر دو کار خودش را انجام نداد، یادش رفت یا به هر دلیل مخالفت نمود، اما نفر سه از این جریان و از امر مولا مطلع شد، آیا بر او لازم است اتباع؟ آیا او خود رو مخاطب امر مولای یک ببیند و بداند یا نه؟ او بگه من وظیفم این بود اگر نفر دو به من فرمان میداد امتثال کنم، حالا که نفر دو فرمان نداد خیر. شاید اینو بشه تشبیه کرد که به بعضی از نظامات اداری که زید مسئول مستقیم او امر است، امر مسئول مستقیم او بکر است. حالا اگر بکر فرمانی داد که اون نفر واسطه به اون زیر دست بدهد و اون واسطه این کار رو انجام نداد، اما اون شخص زیر دست از این جریان مطلع شد، آیا مخاطب فرمان بوده است و بر او لازم الاتباع هست یا نیست؟ بعد ثمرات فقهی دارد که خواهد آمد. مثال عملیاتی موضوع، شارع مقدس ائمه اطهار امر نمودند پدران و مادران والدین را به اینکه فرزندانتون رو از 7 سالگی امر به نماز بکنید. خب در اینجا امام معصوم میشه 1، پدران و مادران واسطه 2، فرزندان زیر از 7 سال به بالا 3. در این که این فرزندان مأمور به اجرای نمازند از 7 سالگی اون بحثی نیست، ولی بحث این است که اگر پدری بو گفت نماز بخوان و این فرزند 7 سال نماز رو خواند، آیا صرفا داره امر پدرش رو امتثال می کند یا نه از جانب مولا و شارع مقدس نیز مورد امر است، امر او رو هم دارد امتثال می کند. پس بنابراین امام به پدران امر فرمود که پدران به فرزندانشون امر کنند به اقامه نماز از 7 سالگی. پس میشه گفت بچه ها از 7 سالگی مأمور به اقامه نمازند، اما آیا در مقام اقامه نماز فقط امر پدر رو دارد امتثال میکند یا امر شارع مقدس رو هم داره امتثال میکند؟ که از ثمراتش رو که اینه که اگر بگیم فقط امر پدر رو داره امتثال میکند این نماز او میشه تمرینی چون امر شرعی ندارد، اما اگر گفتیم داره فرمان امام رو هم امتثال میکند این نماز او میشه مشروع، شرعیت دارد، صحت دارد. لذا اگر 100 تاشون هم داخل یک صف بودن چه بسا بحث اتصال صفوف در صف جماعت با مشکل مواجه نشود، چون این نماز نمازیست مشروع و مورد امر شارع، ولو نه امر وجوبی، امر استحبابی یا ارشادی. بنابراین یک مسئله این بود که اصلا تصویر محل بحث و بعد قول صاحب کتاب چیست. قول صاحب کتاب این است که امر به امر به فعل، امر به اون فعل تلقی می شود. دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه غرض مولا چیست؟ متبادر این است که غرض مولا اینه که این عمل انجام بشه و این شخص واسطه یک نقش پیام رسان رو دارد، یک نقش واسطه را دارد. البته این روشن است که برابر این فرض، البته اگر جایی مسلم ما می دانستیم که نه، واسطه نقشی بیش از پیام رسان رو دارد، اصلا مولای اول می خواد این شخص دوم، شخص واسطه، یاد بگیرد فرمان دادن را. مقصود او تحقق عمل نیست، مقصود او این است که این واسطه بتونه فرمان بدهد. طبیعتاً او از محل کلام خارج است، مثل پدری که به فرزندش میگه تو به حسن این حرف را بزن. قصدش هم این نیست که حسن این کار را انجام بده یا نه، ولی غرضش این است که فرزندش بتواند این قدرت رو پیدا کند، فرمان بدهد و با دیگران ایجاد ارتباط بکند. او از محل این گفتگو خارج است. الامر بالامر بفعل امر بذلك الفعل اذا امر المولا فردا ليامر فردا اخر بفعل. اگر مولا امر کند فردی را که او امر کند به فرد دیگر به انجام کاری، ليامره بفعل، بفعل متعلق است به ليامر. آیا امری که صادر شد از مولا امر به اون فعل هم تلقی می شود اولا یا نه؟ آیا مولا که نفر یک به نفر دو گفت که تو به نفر سه بگو برو، آیا مولا امر به رفتن نمود یا ننمود، یا فقط مولا امر به واسطه نموده است؟ برای توضیح شد روشن شدن مطلب مثالی می آوریم. شارع مقدس امر نموده است مربیان و پدران و مادران را برای اینکه فرمان بدهند بچه هایشون رو به نماز. به سند صحیح از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون علیه السلام نقل شده است: انا نعمر سبیاننا به صلات اذا کانوا بنی خمس سنین. ما فرزندانمون رو امر میکنیم به نماز هنگامی که 5 سالند. فمر روز، خب این 5 ساله بعد میفرماید شما فرزندانتون رو امر کنید هنگامی که به 7 سالگی رسیدن. این اختلاف هم داره نکات تربیتی است. کسی که به دایره ولایت نزدیکتر است طبیعتا مسئولیت بیشتری خود او و نزدیکان و اقرباء او دارند، و اون شخصی که در مقام هدایت جامعه است باید نسبت به خودش و نزدیکانش اعمال دقت بیشتری کند، به نوعی سخت گیری کند. تفاوت است بین افرادی که در موضع ولایت و امامت جامعه هستند و افراد دیگر. از این نظر تفاوت است که اونها باید در اجرای احکام پیش قدم باشند و از مسامحات کمتری برخوردار باشند. به هر حال در روایات هم دارد اگر کسی از سادات بود و گناه نمود خطای او دوچندان است، اگر از شیعیان بود و خطا نمود خطای او دوچندان است. به دلیل اتصالی که به این منبع امامت دارد وظیفه او و مسئولیت او سنگین تر است. به هر حال در این حدیث امر نمود امام علیه السلام پدران و مادران اولیا را به اینکه اونها امر کنند فرزندانشون رو به نماز. فعند ازون در این هنگام یقال کلام بحث واقع می شود فی ان امر الامام یتحدد بالامر بالاولیا. آیا امر امام محدود می شود، منحصر می شود به اینکه بگیم امر امام به همون امر به اولیا منحصر است؟ او یتجاوز عنه الی الامر بالصلات ایزن، یا اینکه نه امام در واقع دو حیث در اینجا در کنار اوست: یک امر به اولیا، دو از این بگذرد به امر به عمل و امر به صلات. نفر امامی که به پدر میگوید تو به فرزندت بگو نماز بخوان، تو به او فرمان بده نماز بخوان، آیا نقش امام فقط امر به پدر است؟ دیگه نسبت به اون فعل امری ندارد؟ یا نه، امام علاوه بر امر به پدر نسبت به نماز هم امر نمود و نماز هم مورد امر اوست؟ فمحسن الکلام این است که لا شک، شکی نیست، سبیان بچه ها مأمور هستند به اقامه نماز، در این بحثی نیست. انما الکلام بحث در این است، در این که آیا بچه ها مأمورند فقط از جانب اولیاءشون، دیگر از نسبت از طرف امام مأموریتی ندارند، او هم مأمورون من جانب شارع ایزن، یا نه اونها علاوه بر این که از ناحیه پدران مورد امر قرار میگیرند، از ناحیه شارع مقدس نیز مورد امرند. خب این تصویر محل بحث. ثمره بحث و تظهر الثمره فی مجالین، ثمره نزاع در دو جایگاه پیدا می شود، در بخش عبادات یک، در بخش معاملات دو. اگر بچه 7 سال نماز خواند، آیا نماز او صرفا تمرینی است و امر شرعی ندارد، یا نماز او مشروع است و اگر با سایر شرایط همراه بود صحیح است، عین یک نماز بالغ، غیر از اینکه او وجوب دامنگیرش نیست؟ این یک ثمره. ثمره دوم در باب معاملات، اگر مالکی به واسطه فرمان داد که شما به زید بگو این جنس رو بفروشد، واسطه ابلاغ پیام نکرد، فراموش کرد یا عمدن پیام رو نرساند، اما زید از جریان مطلع شد و فروخت، آیا این معامله فضولی است یا معامله صحیح است و فضولی نیست؟ اگر بگیم مالک اصلی تنها نقشش و تنها امرش این بود که به واسطه فرمان بدهد، بنابراین نسبت به فروش نفر سوم امری ندارد، معامله میشه فضولی. اما اگر گفتیم خیر، مالک اصلی 2 پیام و 2 امر و 2 جایگاه دارد، 1 امر به واسطه نمود، 2 امر به فروش جنس توسط نفر سوم نمود، بنابراین این نفر سوم که جنس رو فروخت با امر مالک اصلی بود، با اذن او بود، معامله میشد غیر فضولی. و تظهر الثمره فی مجالین، الاول شرعی بودن عبادات بچه ها. اگر فلوکان الامر بالامر امرن بذالک الفعل، اگر امر به امر امر به فعل هم تلقی بشرد، این عبارت رو ولو لابلای بحث چند بار تکرار کردیم، این باید خوب در ذهن جا بیفتد، امر به امر امر بذالک الفعل، این همون عبارت اخرای سطر اول و دوم همین صفحه. اگر مولا شارع مقدس امر نمود به پدران که پدران امر به صلات بدهند، پس متعلق مستقیم امر مولا پدرانند، که پدران امر به صلات بدهند، آیا این جریان به معنای امر شارع به صلات امر به ذالک الفعل هست یا نیست؟ اگر گفتیم هست، عبادات صبیان شرعی است، این عبادت بالغ، و الا اگر گفتیم نه، امر شارع فقط به پدران بود دیگه، به صلات نبود، میشه اون عبادت تمرینی چون امر شرعی ندارد. ثمره دوم در غیر عبادات، بحث صحت بیع و لزوم بیع، در جایی که مثلا این مثال از فیما اذا امر مثلا والد ولده الاکبر به ان یعمر ولده الاصغر به بیع مفاعه، پدر فرمان داد به فرزند بزرگش که او فرمان بدهد به فرزند کوچک برای فروش متاع، فنسی الواسطه تو ابلاغ امر الوالد، اون بچه بزرگ واسطه فراموش کرد امر پدر رو ابلاغ کند. ولیکن وطلع الاسقر من طریق آخر على امر الوالد، اون بچه کوچک از راه دیگری مطلع شد بر امر والد، فباع المبی جنس و فروخت. فان قلنا بان الامر بالامر بفعل امر بنفس ذلک الفعل، اگر گفتیم امر به امر به فعلی، امر به خود اون فعل هم تلقی می شود. الان میخوایم علامت بگذاریم به ان الامر بالامر به فعل، الامر اول یعنی امر پدر، بالامر به فعل اون بالامر دوم یعنی به امر نمودن فرزند بزرگتر، به فعل یعنی به فروختن متاع توسط فرزند کوچک. اگر گفتیم این امر به این امر، امرون به نفس ذلک الفعل، امر به فروش متاع توسط ولد اصغر توسط پدر می باشد، یکون و بیع او صحیحا و لازم است، بیع صحیح و لازم است. و این قلنا به خلاف، اگر گفتیم نه پدر امر به بیع نکرد، پدر امر نمود به امر نمودن فرزند، اینجا یکون و بیع او فضولی یا غیر لازم، بیع میشه فضولی و لازم نیست لزومش بعد از اذن پدر و اذن مالک اصلی نیست. از ظاهر ان الامر بالامر بفعل امر بذلک ایضا، امر به امر بفعل، امر به اون فعل هم تلقی می شود. چرا؟ زیرا متبادر در این موارد، یه پرانتز باز بکنید، تعلق و قرض المولا به نفس الفعل، متبادر این است قرض مولا به انجام این عمل تعلق گرفت، و کان امر المعمور الاول طریقا للوصول الى نفس الفعل، و امر معمور اول صرفا طریقی است برای رسیدن به اون عمل، من دون دخالت لامر المعمور الاول. و در اینجا دخالت کلیدی و اساسی و حیاتی برای امر مأمور اول، من جز مأمور اول این اون واسطه، چون ما در اینجا دو مأمور داریم، یکی اون ولد اکبر میشه مأمور اول، یکی ولد اصغر میشه مأمور دوم. یا در اون مثال نماز، پدران مأمور اولند چون شارب اونها امر نمود، فرزندان مأمور دومند چون باید پدران به اونها امر کنند، میشون مأمور دوم. الفصل التاسع الامر به شی بعد الامر بهی. خب اینو دقت بفهمید، اول صور مسئله روشن شود و مثال و حکم مسئله. گاهی اوقات مولا امری می کند، مکلف امتثال می کند، مجددن مولا امر دیگری می کند. در اینجا این امر دوم تأسیسی است، یعنی امتثال جداگانه و مستقلی رو میخواهد. پس یک، امر مولا، امتثال مکلف، امر مجدد. جواب، این امر تأسیسی است و امتثال جدیدی رو میطلبد. این از محل کلام خارج. اما گاهی اوقات مولا امر میکند قبل از امتثال مکلف مجدداً امر می کند. سؤال این است که این امر دوم آیا تأکیدی است و یک امتثال کافی است؟ اصلا امر دوم وجوب مستقل و جداگانه‌ای رو نیاورد، یا نه امر دوم تأسیسی است، بنابراین دو فرمان و دو امر مطرح است؟ ایشون می فهمد برای مسئله صور گوناگون است. گاهی اوقات قرینه ای داریم که این امر دوم تأسیسی است، دلالت بر تکرار، میگه مثلا نماز بخوان، دوباره قبل از اینکه مکلف نماز بخواند میگه یه نماز دیگر هم بخوان. اینجا مسلم قرینه داریم برای اینکه دو امر مستقل و جدا. گاهی اوقات برای هر امری یه سبب خاصی میاد. مولا میگوید اگر حسن را دیدی صدقه بده، اگر زید را دیدی صدقه بده. خب صدقه بده یه امر است، ولی با دو سبب مستقل، یعنی یک صدقه بده هست ولی با دو سبب مستقل، با دو علت مستقل و جدا. خب اینجا هم خیلی روشن است که این جمله دوم تأسیسی است، یعنی دیدن حسن یک وجوب مستقل صدقه رو می آورد، دیدن زید یه وجوب مستقل دیگر. گاهی اوقات یکی از این دو حکم سبب دارد، حکمی دیگر ندارد. مثلا میگه صدقه بده، بعد میگوید اگر حسن را دیدی صدقه بده. اینجا اختلافی است که آیا این فرمان دوم تأکیدی است یا تأسیسی. گاهی اوقات هم حکم در هیچ کدام سبب ندارد، میگه صدقه بده صدقه بده، هیچ علت و سبب و مقدمه‌ای براش نیامد. اینجا هم بحث محل بحث است که آیا تأکیدی است امر دوم یا تأسیسی. پس بنابراین گاهی برای هر دو سبب میاد، گاهی برای هیچ کدام سبب نمیاد، گاهی یکیشون سبب دارد دیگری ندارد. حل الامر به شی بعد الامر بهی قبل امتثالهی، امر به شیئی بعد از امر به او قبل از امتثال، آیا او ظاهرون فت تأکید او تأسیس، ظهور در تأکید دارد یا تأسیس. مثال اگر مولا امر کرد به شیئی سپس امر نمود به همان شی قبل از امتثال امر اول، آیا این امر دوم ظهور در تأکید دارد یا ظهور در تأسیس دارد؟ جواب برای مسئله صوری است. یک، اگر اذا قیده صورت اول، اگر مقید شود متعلق امر دوم به شیئی که دلالت بر تعدد و کثرت می کند، مثال بگوید سله، بعد بگوید سله صلاتن اخرى، این صلاتن اخرى بهترین قرینه هست که تعدد و تکرار مطلوب است. این یک. دو، اگر ذکر شود برای هر حکمی سبب خاصی، بگوید اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر مس میت نمودی وضو بگیر. وضو بگیر دو سبب مستقل و جداگانه دارد. جیم سه، اگر سبب ذکر شود برای یکی از دو حکم نه حکم دیگر، مثلا بگوید توزع سببی ندارد، بعد بگوید اذا بلتفت وزع، اگر بول نمودی وضو بگیر، یعنی براش ذکر سبب شد. چهار، این که حکم خالی باشد از ذکر سبب در هر دو امر. خب لا اشکال، بحثی نیست، فی ان الامر فی صورت الاولا للتأسیس لا للتأکید، لان الامر الثانی صریح فی التعدد. بحثی نیست که در اون صورت اول سل صلاتن اخرى امر تأسیسی است نه تأکیدی. چرا؟ چون امر دوم صراحت در تعدد دارد، صلاتن اخرى. و اما صورت ثانیه که هر کدام سبب جدا داشت، اونم که صورت الاولا ظاهرتون فی تأسیس الایجاب، اینم ظهور در ایجاب دارد، و یعنی ظهور دارد که این ایجاب تأسیسی است، ظهور در تأسیس ایجاب، چون دو سبب جدا، دو علت جدا، هر علت جدا معلول جدا، در ظهور دارد در تأسیس وجوبی غیر از وجوب دیگر. مس میت یه وجوب می آورد، نام یه وجوب دیگر می آورد. حالا یه دو سه خط داخل پرانتز دارم و اون این است که یه بحثی داریم، آیا اینجا که دو وجوب وضوع آمد مکلف می تواند با یک وضوع هر دو فرمان رو امتثال کند؟ این اصطلاح همش میگن تداخل مسببات، البته بعدن خواهد آمد. پس یه بحث داریم تداخل اسباب، یعنی تداخل وجوبها، آیا یه وجوب است یا دو وجوب. اگر گفتیم دو وجوب است، حالا در مقام امتثال آیا باید دو بار انجام شود یا یه بار انجام شود به جای هر دو؟ مثال زید آمد گفت سلام، امر آمد گفت سلام، هر سلامی واجب است جوابی را، آیا میتونیم در مقام جواب سلام به جای اینکه دو بار بگیم علیک السلام علیک السلام، یه بار بگیم السلام علیکما برای هر دو؟ تداخل مسببات. نعم یقع الکلام فی امکان تداخل به ان یمتثل کل الوجوبین المتعددین به وضوء واحد و عدمه. کلام در این است که آیا امکان تداخل دارد؟ یعنی چه؟ یعنی امتثال کند هر دو وجوب متعدد را. این به وضوء متعلق است به یمتثل. یمتثل به وضوء واحد، امتثال کند این دو وجوب را به یک وضوء، یک وضوء بگیرد به جای هر دو وجوب بنشیند. و عدمهی اتفاس به امکان تداخل، فی امکان تداخل و عدم امکان تداخل. نوع خوندن رو دقت بفرمایید. یقع الکلام فی امکان تداخل و عدم امکان تداخل. امکان تداخل، تداخل چیست؟ به ان توضیح تداخل، به این که امتثال کند کل الوجوبین، هر دو وجوب را امتثال کند به وضوء واحد. به وضوء متعلق است به یمتثل. خب این امکان یا عدم امکان تداخل، فهو مبنی علی تداخل المسببات و عدم. این مبتنی بر این است که یا تداخل مسببات می شود، پس امکان تداخل هست، و عدمهی یا تداخل مسببات نمی شود، ضمیر عدمهی به تداخل مسببات. فعل الاول، اگر گفتیم تداخل مسببات می شود، یکفی وضوء واحد، یه وضوء کافی است. ولا یکفی علی الثانی، اما بنابراین که تداخل نشود یک وضوء کافی نیست. و سیعت الکلام و فیه فی باب المفاهیم، این مطلب در باب مفاهیم خواهد آمد. از اون نعم تا این باب المفاهیم در پرانتز. فیختص و محل البحث به صورتین الاخیرتین، این خارج از پرانتز. بنابراین محل نزاع میشه صورت سوم و چهارم، و اون این که هر دو بدون ذکر سبب باشند یا فقط یکیش ذکر سبب. آیا امر دوم تأسیسی است؟ آیا امر دوم تأکیدی است؟ بنابر نظر کتاب اجمال نه ظهور در تأسیس دارد نه ظهور در تأکید دارد. و لعل القول بالاجمال و عدم ظهور الکلام فی واحد من التأکید و التأسیس اولا. ایشون میفهمن قول به اجمال و اینکه بگیم نه ظهور در تأکید دارد نه ظهور در تأسیس دارد، این اولویت دارد. چرا؟ لأن الهیئتین تدلان علی تعدد البحث، این دو هیئت امریه سله سله دلالت دارند بر اینکه بحث مولا متعدد است. و هو این تعدد بس اعم من التأکید و التأسیس، اعم از تأکید و تأسیس است. ممکنه بحث دوم تأسیسی باشد، ممکنه بحث دوم تأکیدی باشد. بحث تأکیدی هم میشه تعدد، اما به نحو تأکید و وجوب جداگانه و مستقلی رو نمی آورد. خب ایشون میگه، بعضی میگن التأسیس اولا من التأکید و ما یقال من ان التأسیس اولا من التأکید. این عبارتی که بعضی میگویند گفته می شود تأسیس اولای از تأکید است، این با این جمله لا یثبت بهی از ظهور العرفی، به صرف این قاعده ظهور عرفی اثبات نمی شود. بله اگر اثبات می شد ظهور عرفی مطلب حل شده بود، ولی به صرف این قاعده و به این کلامی که گفته شده است ظهور عرفی اثبات نشد، بنابراین قول به اجمال حق است. سوالات بحث امروز برای نسخ وجوب مثالی رو ذکر بفرمایید. تحریر محل نزاع در بحث نسخ وجوب از نظر بقا و عدم بقاء جواز را توضیح دهید. ادله کسانی که میگویند بعد از نسخ وجوب جواز باقی میماند را بیان نموده، دلیلشون رو بیان نموده و نقد نمایید. سوال بعد، عبارت سطر آخر صفحه 59 و به عبارت اخرى الجواز و الرجحان من لوازم البعث للفعل فاذا نسخ الملزوم تا آخر را به طور کامل توضیح دهید. سوال بعد، عنوان نزاع الامر بالامر بفعلن امر بذلک الفعل را به صورت روشن در قالب چند مثال بیان نمایید. سوال بعد،
ثمره نزاع فوق را بیان نمایید. سوال بعد، نظر کتاب در این مسئله چیست؟ چرا؟ از فصل تاسع سوالاتش، سور چهارگانه الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثالهی، سور چهارگانه الامر به شیء بعد الامر بهی قبل امتثالهی را بیان نموده و در این چهار صورت امر دوم تأسیسی است یا تأکیدی یا قول به اجمال، در هر کدام دلیل آن را بیان نمایید. اگر تأسیسی است چرا، تأکیدی است چرا، اگر اجمال است چرا. سوال بعد، بحث تداخل